بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا. حدیث اخلاقی امروز رو من فکر کردم به تناسب ماه مبارک شعبان، جمله ای از همون مناجات شعبانیه رو انتخاب کنم. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک. و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک، و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک. حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه، فتصل الى معدن العظمه. و تصیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک. این جمله ها در واقع معدن العظمه، این جمله ها در واقع می شود گفت اون بالاترین اوج سیر تکاملی انسان، که دیگه مقامی بالاتر از اون نیست. اول تقاضا می کنیم خدایا به ما انقطاع الیک بده، نه انقطاع، کمال انقطاع. از همه چیز ببرم و با تو پیوند پیدا کنم. انسان علایقی در دنیا داره، گاهی در میان این علایق علاقه شدیدتر از علاقه دیگر. افراد مؤمن عارف خود معرفت کسانی هستند که علاقه شون به خدا از علاقه شون به هر چیز دیگر بیشتره، ولی این جمله اینو نمیگه. نمیگه علاقم به تو والذین آمنوا اشد حبا لله، نه اینو نمیگه. میگه اصلا انقطاع به تو، از همه چیز بریده شده و با تو پیوند یافت. هیچ علاقه نه جز. بعد برمیگردم به یه اشیای علاقه پیدا میکنم، ولی اونم به خاطر تو. اگر کسانی را غیر از تو میخواهم، اونها را هم به خاطر تو میخواهم، نه به خاطر خودشان. من هیچ علاقه جز به تو ندارم و از همه کس و همه چیز بریدم و به تو پیوند پیدا کردم و کمال انقطاع برای من حاصل شده. حتی در موجودات آدم هم که نگاه می کنم، موجودات رو نمی بینم، تو را می بینم. اینها وابسته به تو هم، مظاهر وجود تو هم، آیات حق هم. از این نظر به اونها نگاه می کنم، کمال انقطاع به تو داره. انسان عشق واحد و هم واحد و حب واحد و نظر واحد و همه چیزش واحد می شود و منحصر در خدا. میگه بالاترین مقامیست که در سیر و سلوک اگر کسی به توانه و اونجا برسه دیگه از اون بالاتر چیزی نیست. الهی حبی کمال انقطاع لعب. بعد عرضه می دارد و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظر ها لعب. چشم، چشم ظاهر است و چشم باطن جا تغییر شده است ابصار قلوب. برای اینکه انسان بتواند واقعیت ها رو ببیند دو چیز لازم است: چشم بینا و نور آفتاب روشنایی. چشم بینا به تنهایی کافی نیست، نور هم به تنهایی کافی نیست، هر دو باید با هم باشند که انسان بتواند مشاهده کند. در اینجا تقاضا میشه خدایا من چشم قلبی دارم اما چشم قلبم را روشن به چی؟ به روشنایی نگاه به تو. نگاه به تو که چشم دل را روشن می کند و بیگانگی از توست که چشم دل را کور می کند. در جمله بعد باز مسئله اوج میگیره، بالاتر و بالاتر. حتی تخرق ابصار القلوب حجاب النور. ما حجاب وقتی میگیم معمولا حجاب ظلمت رو ما خیال میکنیم. گناهان حجاب هست، جهل حجاب هست، خودخواهی حجاب هست، اینا حجاب های ظلمت هست. اما عرض می کند خدایا حجاب ظلمت که هیچ، حجاب های نور هم باید دریده شود. اطراف ذات پاک خداوند حجاب نور است، مثل آفتاب که در حجاب منتها حجاب آفتاب حجاب ظلمته. ما نمیتونیم به آفتاب نگاه کنیم، چرا؟ حجاب داره. حجاب آفتاب از ظلمته؟ نه، حجاب آفتاب از شدت نوره. بس که روشنایی داره قرص آفتاب رو نمیتونیم ببینیم در روز روشن، مگر اون وقتی که پشت ابرهای نیمه تاریک قرار میگیرد و اون نور از بین برود بتونیم قرص آفتاب رو ببینیم. ولا در وسط آسمان وقتی نگاه به آفتاب میکنیم حجاب نور مانع از مشاهده میشه. پروردگارا نه تنها حجاب های ظلمت که حجاب معاصی و خودخواهی و خودبینی و حجاب های جهل و نادانی اینها پاره شود، بلکه کار من به جایی برسد که ابصار قلوب حجاب های نور رو هم بتواند پاره کنید. حتی تخرق ابصار القلوب حجاب نور فتصل الى معدن العظمه، به اون معدن عظمت. همه حجاب ها از مقابل چشم من کنار بره، حجاب های ظلمت، حجاب های نور، همه و دید من بیفته بر ذات پاکت. فقط یعنی حتی این موجودات رو میبینم تو این عالم کون گم نشوم، دیده ای داشته باشم، سبب سوراخ کن باشد و پشت عالم اسباب مسبب الاسباب رو ببینه و مشغول به عالم اسباب و آیات آفاقی و انفسی نشم، مشغول به اینام نشم. آخرش کجا میرسه؟ و یسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسه. ارواح ما وابسته به عزت و قدس تو میشه. هرچه هست تو این و غیر از تو نیم، هرچه میبیند تو را میبیند و غیر تو را نمیبیند، به هرچه عشق میورزد تو این و اگر به چیزی دیگری هم عشق میورزد به خاطر تو عشق میورزد. برسه این کن بود. این نهایت معرفت و عرفانی است که برای یه انسان ممکن است پیدا بشه و رسیدن به این مقام چه دشوار است. ما در حجاب‌های ظلمانی مونده ایم. حجاب اول حضرت سخن از حجاب نور میگوید، حجاب نور رو میخواد بدرد و به ذات مقدس خدا برسد. من که در حجاب‌های ظلمت، حجاب‌های گناه، جهل، خودخواهی، خودپسندی، خودمحوری اینها مونده ام. به هر صورت واقع مسئله این است که یکی از معجزات ائمه علیهم السلام این مناجات های بلند و بالای اونها. انسان نگاه میکنه عارف ترین عارف ها، سالک ترین سالک ها بخواد درباره معرفت الله سخن بگه، به گرد این مسائل نمیرسه. در هزار سال قبل و همچین مسائلی مناجاتی که درد ائمه علیه السلام ظاهرش این از همه میخوندن، عبارت چیزی هم که در مفاتیح هست این هست. مرحوم آشق عباس میگه مناسب است که این مناجات رو در غیر ماه شعبان هم بخوانن. چیزی که مخصوص ماه شعبان باشه دوش نیست، به دوره درست چیزی نیست که مخصوص ماه شعبان باشه. هر وقت منظور مرحوم آشق عباس این است هر وقت انسان عادی پیدا می کند این عبارات رو بخواند. اگر انسان چین بشود دیگه از هیچ چیز نمی ترسه، وحشت نمی کنی، سر تا پایش غرق امید میشه، نور امید، نور رضا و خوشنودی خداوند سر پای او رو می گیرد و به غیر او نمی اندیشد و غیر او را نمی خواهد، تصمیم رضای او. ماه شعبان ماه خودسازی است و آماده شدن برای ماه مبارک رمضان. ماها باید دو کار کنیم، هم خودمون بسازیم، هم ناچاریم دیگران و هم تا اونجا که میتونیم بسازیم دیگه. وظیفه رای رو داریم، مسئول از رعیتمون هست، هم خودمون و هم دیگرانی که به اندازه توانایی توانیم. اون خطبه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در آخرین جمعه ماه شعبان رو فراموش نکنید. چه قشنگ مرحوم شیخ العاملی در کتاب الصوم جلد ششم وسائل ظاهران در ابواب احکام ماه رمضان در اونجا نقل میکنه اون حدیث مفصل رو که خطب انا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی آخر جمعه من شعبان ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله بالعظمت والرحمت والمغفره. روایت قریب به اینه تا آخر چقدر در این خطبه کوتاه حضرت درس میده. مطلب نباید وسط ماه رمضان خطبه رو بخونیم، قبل از ماه رمضان بخونیم، یاد بگیریم، آماده بشیم. مخصوصا در این ایام که خب مشکلات زیادی به سوی جامعه اسلامی، مخصوصا جامعه مسلمان ما و انقلاب اسلامی ما رویاور شده، باید از همیشه ما بیشتر به درگاه خداوند برویم. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعا بکن، اگر دعای شما نباشد خدا اعتنایی به شما ندارد. الان دعا بیشتر لازمه تا قبل از انقلاب، ولی قبل از انقلاب بیشتر مجالس توسل کن. نمیدونم چرا من یاده به هر شب مسجد بالا سر دعای توسل بود بدون استثنا، هر شب. حالا هفته یه شب هست دعای توسل، ماه یه شب هست، چرا اینطوری؟ حالا که مشکلات بیشتره، حالا که اهمیتش بیشتره. در صورت در کنار همه چیز این توسل ها هم باید باشه، بروند مردم به سوی خدا، مثلا من میخواستم از برادرها این خواهش رو بکنم، یکی از چیزهایی که ضمن توسلها همه توسلها خوبه فراموشش نکنید، برای حل مشکلات مسئله ختم صلوات. شما هر کدامتون متعهد بشید در این دو سه روز هر نفری 1000 تا صلوات بفرسته. خب در اون بمباران قبل و زیاد در یه مجلس 100,000 تا صلوات ختم 100,000 تا و شاید همونها با اسگرت گشایی شد. خب شما اگر هر کدام 1000 تا، خب میشه از 100,000 صلوات این هم. و هر صورت این رو هم فراموشش نکنیم، توسلات هم فراموش نکنیم، خودسازی، رضا، تسلیم، خونسردی و امیدواری، قلق و اضطراب به خودمون راه ندیم و یا ظنون بالله ظنونا نشیم. همون حالتی که یه عده از سوس ایمان ها در موقع جنگ احزاب پیدا کردن، گفتن نکنه همه این چیزایی که شنیده بودیم در باره اسلام دروغ بوده، وقتی اوضاع جنگ احزاب دیدن. بعد که نتیجهش با پیروزی مسلمین تمام شد، فهمیدن جمانهای عدی در باره خدا برده بودن و خدا میخواسته در این میدان اونها را آزمایش و امتحان کنن. بعد من میل داشتم که درس رو هفته آینده هم میخونیم، ولی به طوری که شنیدم روز شنبه شاید بخوان آیون شهریه ها رو بدن و میدانید زنگ تعطیل درس ها همون شهریه هست. مشکل میبینم دیگه، به خصوص که امروز هم ما سر مطلب میرسیم. من مطلب بعد مقام چهارم شروع کنم، ولایت مقام چهارم رو به دو روزم بگم فکر نمی کنم فایده داشته باشه. الا ما که بله راوی اینطوری نقل کرد. در صورت من آماده ام، ولی چون میدانم مطلب نیمه کار میمانه چاره نداریم اول مطلب، اگر واقعا هم یه دو روز مطلب مونده بود یه دو روز هم با جمعیت کمی هم بود ما میخونیم. حالا دقت کنیم ببینیم امروز میتونیم بحث رو تمامش کنیم. اگر اول بحث دیگه اون مطلب بعد اول بحث چه کنیم؟ بعضی از آقایون بزرگم شنیدم تعطیل کردند و شبهه کردند و بله ما بحثمون در مسئله دقت کنیم در مسئله اجرای حدود بود. ادله پنجگانه رو بیان کردیم، یه دونه معارض داره، دقت کنید من معارض رو امروز بخوانم. یه دونه معارض دارد که در حال غیبت نمی شود اجرای حدود از ناحیه فقها بشود و اون روایتی است که در کتاب دعایم الاسلام نقل شده عن صادق علیه السلام. این جاش را اگر بخواهید در چیز هست، مستدرک الرسائل هست. بله باب در صلات جمعه است، جل اوله، حدیث 4 باب 5 از صلات جمعه در مستدرک. میدانید که رسائل از دعائم نقل نمی کنی، مستدرک است که از دعائم نقل می کنی. عن صادق علیه السلام قال لا یصلح الحکم ولا الحدود ولا الجمعه الا به امام. تکرار می کنم، قال لا یصلح الحکم ولا الحدود ولا الجمعه الا به امام. سه چیز است بدون امام ممکن نیست، صلاح نیست، درست نیست. یکی حکم قضاوت، دوم حدود، سومم جمعه. از این خواستن استفاده کنن که جز امام معصوم نمیتواند اجرای حدود کند. آیا دلالتی در این حدیث هست یا نه، سندی داره یا نداره؟ و یرد علیه اولا ضعف سند، روایت دعائم مرسله، روایت مرسله. دقت داشته باشید در جواهر بعضی از کتب دیگر از اشعثیات و جعفریات هم نقل کردن این رو، حتی از دعائم نقل نکردن، ولی در اشعثیات و جعفریات رفتن نیست. اونی که هست در کتاب دعائم الاسلام. و تازه اگر در کتاب جعفریات یا اشعثیات، هر دو نام یه چیزه، در اون کتاب باشه، اون که اصل کتابش زیر سؤاله. اشعثیات اصلا کتابش مستند نیست، معلوم نیست اصل کتاب معتبر باشه. دعائم الاسلام خودش معتبره، روایت مرسله. اشعثیات اصل کتاب تحت اشکاله. بنابراین علی کل حال سند روایت سند ضعیفی است، چون مرسله. و اما دلالت روایت چطور؟ امام در اینجا مراد امام معصومه یا ام از امام معصوم و فقیه عادله؟ معمولا وقتی امام میگن امام معصوم، ولی اینجا قرائنی داریم که ام، قرائنی داریم که در اینجا ام. یکی نکره بودن به امام من و دیگه الا به امام، الا به امام متناسب، الا به امام، نه به امام من. معنیش اعم است که یه امامی، یک امام. فعلا هزا این نکره بودن خود دلیلی است برای این که امام معصوم مراد نیست. قرینه دیگر ذکر قضاوته، قضاوت که امام شرکش نیست، قضاوت که اجماعیه، مسلم است در زمان غیبت فقها حق قضا دارن. اصلا منکر قضا که نمیتونه بشه در زمان غیبت، جز مسلماته. همینه دیگه، میخوام این قرینه دومه، اینکه ذکر میکند حکم را، حکم معنی قضاوت قرینه دیگری. نماز جمعه هم خودش قرینه است. شما معتقدیم نماز جمعه در زمان غیبت، حالا واجب تأخیر میدونیم، بسیار خوب در زمان غیبت میشه به جاور. پس ذکر امام به صورت نکره اولا، ذکر حکم قضاوت ثانیا، ذکر صلات جمعه ثالثا. اینها قرائنی برای این که مراد از امام، امام معصوم نیست. بعد قبول کردیم این رو، اولا و به ذات امام که میگوین مراد امام معصومه، اما لولا القرینه تو علا خلافه. با علف لام میگن امام من به صورت نکره نمیگن. این چهار قرینه ما آوردیم برای این معنا. ما هم نمیگیم اولا و به ذات عامه، ولی که با این قرائنی که ذکر کردیم عامه. سلمنا که مراد امام معصوم باشه، بسیار خوب چی شد؟ لا یسلا الا به امام معصوم. بعد ادله ولایت میگه اون کاری که امام معصوم انجام میده در این زمینه ها واگذار به فقها هم شده. سوال در زمانی که علی علیه السلام در رأس حکومت بود در مناطق دوردست، نماز جمعه رو کی میخوند؟ دیگران میخوندن دیگه به اجازه امام. پس معلوم میشه با اجازه امام اگر باشه اینم به امامین ها. حالا نسل خاصی عام حرزش میشه به امامین. من میگم فوقش این است مراد امام معصوم، سلم نامراد امام معصوم. ولی امام معصوم که همه جا نیست، اجازه به دیگرانم بده مسلم کافیه. اجازه خاص عام فرق نداره دیگه، نائبه چه دواد میکنه؟ این زمان حضور غیاب نداره. میگه لا یسلحو حکم ولل ولا اجراء الحد ولل جمعه الا به امام مطلق. ما میگیم بسیار خوب، اگر امام در همه جا میتونه حاضر بشه مسئله ای، امام در زمان حضورش هم همه جا نیست، اجازه میده، اجازه امام در حکم وجود خود امامه. حالا اجازه است با اون کان عامن او خواستن ما با ادله چیز اثبات کردیم این مطلب رو خیلی واضح. بنابراین میبینید چندین جواب این حدیث دارد، جوابهای مختلف، سند، دلالت، دلالت هم از جهات مختلف. لایستایان جایز نیست، وقتی جواز نداشت باشه دیگه حرمت پیدا میکنی در عبادات. بقیه هنا امورون، امر اول، آیا حاضر حکم علا سبیل الوجوب و الجواز، اجرای حدود در زمان غیبت اگر امن از ضرر باشد علا سبیل الوجوب یا علا سبیل الجواز؟ عبارت علما یجوزه، ولی آیا این جواز به معنی اباحه یا جواز به معنی اهم است که وجوب رو میگیرد؟ در اینجا یه عبارتی مرحوم نراقی در عوائد داره، اون رو بخونم. مرحوم نراقی در عوائد اینطور میگه: از ظاهر من القائلین به ثبوت الولایه لهم، لهم یعنی به فقها الاول، از ظاهر من القائلین به ثبوت الولایه لهم یعنی للفقها الاول، اول کدام بود؟ وجوب. بعد چند تا دلیل میاره، دقت کنید. حیث تدلو به اطلاق الاوامر، استدلال به اطلاق اوامر کرده و به افضاء ترک اجراء الحدود الالمفاسد، گفتن منتهی به مفاسد میشه. خب مفاسد اگه هست حرامه دیگه، جلوشو بگیر، واجبه. و سره به وجوب مساعدت ناس لهم. سابقا دیدید که ما عبارتی که نقل کردیم از محقق و از دیگر این بود که یجب با مساعدت ناس لهم، یعنی مردم واجب است اما خود آقا فقیه واجب نیست. میشه دیگه، اونا فرع اینن، قضائد برعت که نمیشه، این قرینه بر اینه. و هو کذاله که به ظاهر اجماع مرکب، بعد ایشون اجماع مرکب در اینجا استدلال میکنه. منظور از اجماع مرکب در اینجا چیه؟ چیه اجماع مرکب اینجا؟ گفتن واجبه، یعنی ما دو قول بیشتر نداریم به این فقها. یا بعضی یا اقلیتی گفتن حرامه، بقیه گفتن واجبه، اما کسی بگه مباحه نداری. اما الوجوب اما الحرمه، قائل به اباحه نداری. این میشه اجماع مرکبی که مرحوم نراقی تمسک کرده. و قول امیر المؤمنین به این هم تمسک میکنه، فی روایت میسم: من اطل حدا من حدودی فقد آندنی، من اطل حدا من حدودی فقط آندنی. کتاب عوائد صفحه 195. این روایت من اطلرم اگر سندشو میخواهید، روایت 6 باب 1 از ابواب مقدمات الحدود، 6 باب 1 از ابواب مقدمات حدود. مثل این که این تطبیق نمی کنه بر ابواب مقدمات حدود. حالا من این رو باید باز ببینم، تطبیق نمی کنه. عوائد نراقی کتابی چاپ شده. 195. بله. البته این عبارت دیگری داره، این من آندنی نیست، در اینجا داره ولا تبطل حدود الله فی خلقه، ولا تبطل حقوق المسلمین، تعبیر لا تبطل حدود الله داره. اما من آندنی اینجا ها ببخشید، من عرض کردم حدیثی چی؟ شش باب یک باب شش، من دیدم شش باب یک، بله همینجا هست. یا محمد من اطلع حدا من حدودی فقط آندنی و طلب بذاکه بذاکه مزادتی. بله این تعبیر در اینجا هست. خب بگذرم، ما بیار همون شش باب یک، دقت کنید مضمونشون هست. حالا ما بیاییم بریم آب از سرچشمه میگیریم، همیشه این اصل رو فراموش نکنید، فروع هر مسئله رو از اصولش یاد بگیرید. ما 5 دلیل داشتیم بر اینکه این منصب رو فقیه داره، ببینیم از اون 5 دلیل وجوب در میاد و جواب. دلیل اول علت تشریع بود، این وجوب ازش در میاد، گفتیم اگر این نباشد مفاسدی پیدا می شود، چنین می شود، چنان می شود، اختلال نظام می شود. فلسفه تشریع حدود رو ما ذکر کردیم، از اون وجوب استفاده می شه، از اون که استفاده جواز به معنی اباحه مسلم نمی شه. دلیل دومی که داشتیم اطلاق اوامر بود، فقطعوا ایدیهما فجلدوا کل واحد منهما، امر ظاهر در وجوبه یا جواز وجوبه، فجل دو فقط او قدر متیقنش فقیه دید. بریم روی ریشه ها ببینیم 5 دلیل ما وجوب میگه یا استعبار کردیم، طرف اون طرف بریم. دلیل سوم ما عدله ولایت، میگفت این ولی یه از طرف ما درست، عدله ولایت کلمه وجود درش نیست، ولی دقت کنید عرضم، اگر ولی وظیفه ولایتشو انجام ندهد آیا خیانت کرده یا نه؟ یعنی پدر در حفظ اموال فرزند کوتاهی کنه، خیانت دیگه. وقتی ولایت برای شما قرار دادن برای مسلمین اجرای حدود، اگر شما انجام ندید خیانت دیگه. جواز نمیشه در اینجا، جواز به معنی اباحه. و همچنین دلیل چهارم ما مسئله قضاوت بود، گفتیم اجرای حدود جزء قضاوت بود، آیا قضا واجب است یا جواز به معنی اباحه؟ قضا یا واجب عینی یا واجب کفایی، از این دو خارجی، اما واجب عینی و ما واجبون کفایی، لازمش هم که اجرای حدود باشد یا واجب عینی یا واجب کفایی. پدر ولایت منصب برش یا نه منصبه، اما اگر ولی در حفظ مولا علی کوتاهی کنی خیانت کرده یا من کرده حرامی، نمیتونه بگه برای من جایز است در اموال این بچه تصرف کنم، نه واجب حفظ کنی. و ها کسان روایت عفص ابن قیاس که دلیل پنجم را بود، اون هم دلالت بر وجود داره. من خلاصه کنم، مسئله اجرای حدود یا حرام یا واجب، امرهو بعضی احکام داریم در اسلام، امرش دائره بین وجوب و حرمت، اباحه در بارش معنی نداره، یا حرامه یا واجبه. اباحه معنی نداره، مباح باشه من اجرای حد کنم، اگر حد مجازه معلوم می شود باید اجرا بشه، علت که فلسفه ای داره، علت تشریعی داره. الامر فیه دائر بین الحرمت و الوجوب، از این دو خارج نیست، اگر مجازه واجب هم هست، اگر مجازه واجب هم هست. نمی شود اباحه منی. و ظاهر این که اونها هم که گفتن جواز بالمعنى العام گفتن، هیچ کس جواز بالمعنى الاباحه نگفته. اونها هم که میگن جواز، ظاهرش جواز بالمعنى العام. بله؟ نه، نمیخوام تمام فکر اجماع کنم، میخوام بگم اونها هم مخالف ما نگفتن، اونها موافق ما هستن. من به اون استدلال نمی کنم، من به اون پنج دلیلمون استدلال می کنم. خب گفتم بقیه هونا امورون، این امر چندم بود؟ اول. امر دوم و فشرده بگم، آیا مساعدت مردم واجب است یا واجب؟ حلیت و مساعدت و نار اگر واجبه به چه دلیل واجبه؟ به چه دلیل؟ دلیلش این نیست، دلیلش این است که عوامل به همه مخاطبند، اقتعوم ال همه، منتها یکی است بلا واسطه بقیه بلا واسطه. قدر متیقنه در مباشرته، بقیه اصل عوامل از روزشون برداشته نشده، اونام باید اجرای حد کنن، اونتا کمک به فرقی کنن. اینا مثل امر معروف نهی از منکره، بعضی از مراتب امر معروف نهی از منکر کار حاکم شرعه، بزن به بنده هایی هست که کار حاکم شرعه، ولی آیا بقیه در اونجا وظیفه ای ندارن یا باید کمک کنن؟ امر معروف نهی از منکر وظیفه همه هست، اقتعو فجل دو، همه اینها وظیفه همه هست. منتها تفاوتی که فقیه با دیگران داره، همه اگر بخوان مستقیمن دخالت بکنن هر جمعه عرض می شود، فقیه مستقیمن دخالت میکنه، بقیه مردم واجب است کمک کنن. ما میخوام بگیم خطاب فقط او منحصره به فقیه نیست، شخص اکثر میشه، همه رو خارج کنیم فقط فقیه بمانه، فقط او وقت شخص اکثر نمیشه. نه، همه باید دخالت کنن. نحوه دخالت فقیه و دیگران فرق دارد، نه اینکه وظیفه فقیه هست و نه وظیفه دیگران. خوب دقت کردی؟ نکته مطلب اینه، ما نیامدیم آیات رو تخصیص بزنیم، عوامر رو تخصیص بزنیم، بلا تخصیص اکثر میشه. ما میگیم نحوه دخالت فرق میکند بین فقیه و دیگران، بنابراین یجب و الناس مساعدت الفقیه. فاقد کفایی میشه، فاقد نمیشه اگه عده قیام کنن بعد از دیران صاحب، معنی واجب کفایی هم و من هنا یزهر. این هم دقت کنید، نکته هست، نکته یه فرق است بین حکومت در اسلام و حکومت دیگران. در حکومت های دنیای امروز اگر فرض کنید جرمی در یه مملکتی، در یه خیابونی جرمی واقع میشه، میخواد واقع بشه، پلیس مأموره، حکومت مسئول پلیس، مردم مسئولیتی ندارن برن به کمک پلیس، به ما چه؟ مملکت پلیس داره، حکومت داره، دادگاه داره، به ما چه؟ هیچ مسئولیتی برای مردم در مقابل اجرا قوانین نیست. اما در حکومت اسلامی همه مردم مسئولن. نمیشه بگیم آقا این قتل واقع داره میشه، پلیسی که سر این پسته اون وظیفشه، منم باید برم کمکش کنم. چرا؟ خطاب به همه هست، کونو قوامین بالقسط، همه مخاطبن، همه مخاطبن. این یه تفاوتی در میان حکومت الهی و حکومت های بشری. اینجا مسئول همه هستن در اجرا، منتها نحوه دخالت فرق میکنه. اونجا مسئولیت مخصوص یه قشریست، بقیه هیچ مسئولیتی هم ندارن. و اما امر سوم، آیا تعذیرات هم داخل در این مسئله است یا نه؟ ما حدود رو گفتیم، تعذیرات چطور؟ جواب این است که تعذیرات هم داخلی، به چند دلیل. اولا اولویت، اگر حدود با اون اهمیتش بر عهده فقیه باشد، تغییرات به طریق اولاد از اول. ثانیاً بلد که حدود قلیستره، شدیدتره، حدود مالاتره، تغییرات تنبیه خفیفه. بله دیگه، وقتی اون شدیدترش رو میزنیم در اختیار این، خفیفترش هم باید بذاریم دیگه. بگیم شما میتوانی مردم جریمه بکنی به 1000 تومن، اما 100 تومن جریمه نمیتون بکنیم، که نمیشه. و اما ثانیاً عدلی که ما ذکر کردیم کلمه حدود توش نداشت جز یه روایت، روایت عبد ابن قیاس. ما عدلی که داشتیم که در اینها ما از راه علت تشریع وارد شدیم، از راه امر معروف نهی از منکر شدیم، از راه نمیدونم عمومات وارد شدیم، و اینها عدلی که ما داشتیم کلمه حدود نداشت. فقط از 5 دلیل یه دلیلش کلمه حدود داشت، بقیه تعذیرات رو هم میگیره. این که میگم برید سراغ ریشه ها، سراغ ریشه که برید، از این 5 دلیل 4 دلیلش کلمه حدود نداره، تعذیرات هم میگیره. و ساله
در
یکیش فقط کلمه و سالسن و سالسن حدود خیلی جاها معنی وسیعی داره، شامل تعذیرات هم میشه. ان الله جعل لكل شيء حدا و جعل لمن على من تجاوز الحد حدا. مسلم حدود معنی تعذیر در خیلی جاها هست. مقابل هم بندازن اذا اجتمعا افترقا، اما وقتی مطلق حدود میگن شامل تعذیرات هم خیلی جا میشه، ولی یقعد که در اینجا شامل باشه. حاضا تمام کلام در مقام ثالث یادون باشه، 4 مقام مونده. مقام 4 انشاءالله بعد از ماه مبارک رمضان، یه ماهی لابد دست هست حداقل، میخوام این به جایی برسیم. از دعا هم فراموش نفرماییم.